عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 74 روم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک على كل شيء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. خب، ایام بسیار مبارک و فرخنده است. دهه اول ذی‌الحجه رو که پشت سر گذاشتیم، انشاءالله به توفیقاتی که برای انجام اعمال مستحب به اون ایام بود، حالا به هر اندازه‌ای که هر کی موفق شد مورد عنایت حضرت حق قرار گرفته باشه و مقدمه ورود دهه دوم ذی‌الحجه که دهه خاص عنایت خدا به عالم بشریت، چون در این دهه دوم اکمال دین با قدیر صورت گرفته، در این دهه دومه، و همچنین تا پایان ذی‌الحجه رو حساب کنیم نزول آیه مباهله، فدک بخشیدن به حضرت زهرا سلام الله علیها، صدور حدیث ثقلین. بسیاری از این عنایت ها در این ایام خاص صورت گرفته که ایام بسیار عجیبی است که امیدواریم خداوند همه ما رو از این مواهب برخوردار کنه. خب اجازه بدید من ادامه بحث رو دلم میخواد این جلسه فقط از دعای عرفه امام حسین که موفق شدید و خوندید پی بگیرم. دعا رو خوندیم پریروز، الحمدلله موفق بودید، خدا از همه قبول کنه. اما میخوام حالا اون تیکه هایی که به این بحث ما در این روال بحث مطرحه مقدمش رو بچینم، بعد وارد یه فرازهایی از دعا بشم. همه بحث ما بعد از این 70-80 جلسه به اینجا رسید. خدا میخواد ما به لقای او برسیم، هدف لقای رب، راه عبودیت. هم هدف رو خدا معین کرده، هم راه رو خدا نشون داده. گفته بنده من، اگه منو خدا میدونید، منو خالق و خودتون میشناسید، این همه پیغمبر فرستادم، این همه براتون کتاب نازل کردم، این همه اولیای الهی در این راه شهید شدن، بزرگان در این راه خون دلها خوردن، رنجها بردن، که چی؟ هدف آفرینش رو به ما بفهمونن. هدف چیه؟ بشر، شما نیومدید تو دنیا که صبح تا شب بدوید برای اینکه پول بیشتر در بیارید، مقام بالاتر پیدا کنید، خونتون رو عوض کنید، هی بزرگتر و کوچکتر بشه، مدل اتومبیلتون رو هی عوض کنید. اینا ابزار گذرای مقطعی زندگی است که البته لازم است، باید دنبال اینام باشید. حتی کسانی بتوانن اینها رو برای بندگان دیگر خدا که توان ندارن فراهم کنن، بسیار عبادت خوبی است، خدمت خدا دوست داره، خدا میپذیره، ولی هدف اینا نیست. هدف لقاء رب، هدف به لقاء رب رسیدنه. حالا برای رسیدن به این لقاء رب راهش چیه؟ به ما فرمودن عبودیت. اگر میخواین به اون درجات عالیات نائل بشید باید عبدالله بشید. عبودیت رو هم خیلی با هم بحث کردیم. خلاصه با توجه به روایات به اینجا رسیدیم، عالی ترین شکل عبادت، عبادتی است که حبن له، بر مبنای حب الهی باشد. عبادت بر اساس امید به عنایت خدا خوب است، ایدئال نیست. عبادت پروردگار بر اساس خوف از او خوبه، ولی ایدئال نیست. عبادتی را که پذیرفتن و میتونه اون ارزش‌های عالی رو برای انسان ایجاد کنه، روایات رو خوندیم، با هم بحث کردیم، عبادتی است که بر مبنای حب خدا باشه. یعنی دل انسان که جایگاه محبت است چنان به خدا وابسته بشه، یا تعبیر دیگر چنان خدا تو این دل بیاد، خدا چنان تو دل جا بگیره. الان غریزه، هوای نفس، شهوت او رو به سرعت به طرف مثلا فرض کنید یه پولی جذب میکنه، به طرف یه مقامی جذب میکنه، به طرف یه جاذبه های مثلا مادی میکشونه، ولی چون در دل خدا جا گرفته بر اساس حب خدا، خدا دوست داره من الان به اون طرف جذب بشم، نه پس نمیرم، با اینکه غریزه میگه برو. این جور عبادت که در دل خدا جا بگیره بر اساس خواسته درونی بیرونش عکس العمل نشون بده، این عالی ترین حالتی است که یه بنده خدا میتونه پیدا کنه. پس برای این که ما عبادتمون نه به طمع بهشت باشه، نه از ترس جهنم باشه، نه عبادت از بر اساس خوف، نه رجا، بلکه عبادتی که رابطه عاشقانه با پروردگار برقرار کنه، باید حب خدا رو در دلمون روزافزون کنیم. راه ایجاد حب خدا در دلمون چیه؟ بحثایی که این چند جلسه داشتیم. یک، فکر کردن در مورد ذات اقدس الهی به این معنی، نه در اکتناه ذات. اکتناه ذات رو ما هیچ راهی نداریم، ما اکتناه ذات نمیتونیم بکنیم. نه، فکر کردن در این مرحله که شناختی برای ما راجب خدا پیش بیاد در دو جهت. یک، عظمت خدا، عظمت پروردگار. لذا اونهایی که اهل فنن، من که نمیفهمم، نقل قول میکنم، در اذکار عرفانی میخوان افراد رو بکشونن توی وادیای خاصی، ذکر الله اکبر رو روشی حساسیتی دارن، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو یه حساسیتی دارن، با اون نگرشی که اونا بحث میکنن. چون الله اکبر ذکریست انسان رو متوجه به عظمت پروردگار میکنه. الله اکبر، با اون تعبیری که امام صادق فرمودن الله اکبر و مما این یوسف، الله اکبر. حالا این ذکر است، ما قبلا گفتیم باید به فکر تبدیل بشه، باید تو دنیای اندیشه بیاد، باید تو عمل خودشو نشون بده. اما یک، معرفت ما نسبت به حضرت حق، شناخت ما نسبت به پروردگار عالم در جهت عظمت او، چقدر بزرگه، چقدر عظیمه. شما هر چه در این وادی کار کنید نفع میبرید، چون هر چه انسان عظمت خدا رو بیشتر بفهمه، جاذبه بیشتری نسبت به او پیدا میکنه. گفت کسانی که بد را پسندیده اند، ندانم ز خوبی چه بد دیدن، خوبی چه بدی داشت که بخواد از خوبی فرار کنه. اونهایی که بد رو میپسندن یه اشتباه بزرگ معرفتی دارن. اشتباه بزرگ معرفتی چیه؟ اون نفع و اون نتیجه ارزنده ای را که توی کار خوبی باید باشه خیال میکنن تو این بده. یه تیکه یادم اومد خیلی قشنگه. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام عنان اسبشون دستشون بود تو بازار کوفه، جایی کار داشته. به یه پیرمردی اونجا نشسته بود، فرمودن بیکاری؟ عرض کرد بله. فرمود این عنان اسب منو میتونی نگه داری؟ من برم اینجا کاری دارم، این کار انجام بدم برگردم. گو باشو. عنان اسب داد دست ایشون، حضرتش بردن کارشون انجام بدن. در این فاصله تا حضرت برگردن، این ابصار این اسب رو باز کرد، برد فروخت، در رفت. حضرت تشبه آوردن، اسب اینجاست، ابصارم روش نیست. یه نگاهی کردن و به قنبر فرمودن، قنبر پیدا شد اونجا. فرمودن قنبر برو یه ابصار بخر بیا. قنبر رفت اومد، گفت که آقا دو درهم شد. حضرت فرمودن این دو درهم رو گذاشته بودم به این پیرمرد ببخشم. اما او همین دو درهم و قنبر برد دوباره اون ابصار خرید. من 2 درهم بنا بود بدم، ولی حالا دادم ابصار خریدم. او توفیق این پول حلال رو نداشت. الله اکبر. و پولی که علی بده سلام الله علیه، 2 درهمی که اگه از امیرالمومنین میگرفت، یعنی این حالا خیال کردی ابصار رو بفروشم 2 درهم دستم میاد، ولی به نفع این 2 درهم مرتکب حرام شد، از عنایت مولا محروم شد. عزیزان من، هر کاری که خدا میگه نکنید ما میکنیم مثل اینه. اگر خدا میگه نکن، چیزی خدا میده با اونی که شما میکنی به دست بیاری قابل مقایسه نیست. اگر خدا میگه این کارو بکن، نمیکنی، مثلا خدا میگه نماز بخون، نمیخونیم. به خاطر چی؟ مثلا یه استراحت صبحگاهی. خدا ممکنه ما رو به یک گرفتاری مبتلا کنه که آرامش خوابم از ما گرفته بشه. خدا ممکنه به یه مبتلا ما رو مبتلا به یه اموری بکنه که خیلی چیزای دیگه لذتشو نبریم. آقا خدا بلده. تازه تو دنیا ممکنه نه، در دراز مدت آخرت در نظر بگیرید. کار عالم حساب داره. قطره‌ای در جویباری می‌رود، از پی انجام کاری می‌رود. معرفت توحیدی، خدا چقدر بزرگه، امر او هم حساب داره، نهی او هم حساب داره. پس یک، معرفتمون رو نسبت به عظمت خدا بالا ببریم. 2، این خدای با این عظمت با ما چه میکنه؟ گاهی جلوش وای میسیم. مثلا شما میشنوید این شعر سعدی رو میخونید، چقدر لذت میبرید. یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام. بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولیکن عیب من چون من ندانی. حالا اگه این فردی که اینجوری میگه قدرتمند باشه که بتونه کسی بهش دشنام میده برگرده پدرشو در بیاره، ولی تحمل کنه اینجوری حرف بزنه، شما میشنوید لذت نمیبره. عجب آدمی بوده، چه صبری داشته، چقدر پخته بوده. شخصی به سلمان فارسی رسید، اینا مقدمه است وارد اون بحث بشم، به سلمان فارسی گفت، خواست توهین کنه، ریش تو بهتره یا دم سگ؟ یه عده رفتن عصبانی، گفت چرا عصبانی میشی؟ سوال خوبی کرده. اگر از صراط بگذرد ریش من، اگر از صراط نگذرد دم سگ. شما لذت نمیبرید از این برخورد که یه انسان وقتی با او اونجوری برخورد میکنن، او اینجوری برخورد میکنه و این گونه جواب میده. حالا اصلا اینها قابل مقایسه با خدا نیست، خدایی که ما در مقابلش ارزندام میکنیم. وقتی گناه میکنیم ارزندامه دیگه. خدایی که اطاعتش نمیکنیم، یعنی در مقابل خدا گردن کشی میکنیم. خدایی که بخواد یک آن نظر عنایتش از من و شما برداره، ما چی کاریم؟ هیچ. اما چه میکنه؟ حتی برمیگرده میگه اگر توبه کردی خجالت میکشم که تو رو نیامرزم. خدایی که میگه اگه توبه کردی بعد از توبه در صدد عمل صالح بر اومدی، گذشتد و تبدیل میکنم سیئاتشو به حسنات. نص سری قرآنه، یبدل الله سیئاتهم حسن. این عجب خدایی داریم ما. حالا من این دو جنبه رو که انسان وقتی خدا رو بیشتر شناخت بیشتر دوستش میداره. این مثال من باز کودکانه است، بذارید مثال بزنم. اگر این لیوان مایه‌ای که دست بنده است، شما به عنوان یک متخصص غذاشناس، یه پزشک حاضر، تشخیص دادید، معرفت دارید که در این یه لیوان نوشدارویی است که اگر یک قطره از این نوشدارو رو به کام هر مریضی بریزید شفای عاجل و کامل پیدا میکنه، شما این معرفت رو داشته باشید، نسبت به این لیوان چجور برخورد میکنید؟ میگید هر یه قطره از این لیوان هر بیماری رو شفای عاجل میده. پس با حالا بنده این معرفت رو ندارم، خیال میکنم یه لیوان آب معمولیه، ممکنه بگیرم دستم بپاشم، پس شما چجوری آه از دل میکشید؟ این بدبخت رو آگاه کنید چیکار داره میکنه با این لیوان. میدونی چی دستته؟ میدونی چه سرمایه‌ایه؟ یه قطره این در کره زمین میتونه چه بکنه؟ وقت تو اینو داری میپاشی؟ چون من معرفت ندارم این گونه عمل میکنم. شما معرفت دارید، هرس میخورید، قصه میخورید، حالتون منقلب میشه، هی میخواید یه جوری به من بفهمونید. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من. ای یه لیوان نوشدارو گفتم، کدوم نوشدارو از خدا قشنگتر؟ کدوم درمان از خدا دقیقتر؟ کدوم مهربان از خدا مهربانتر؟ کدوم دوست از خدا با وفاتر؟ کدام قدرتمند از خدا پرتوجهتر؟ چی بگم؟ اینا رو حالا از زبان امام حسین تو دعای عرفه میگم انشاءالله. ما وقتی یه همچو خدایی داریم، پس نمیشناسیم اون خدا رو. مثل این لیوان آب رو که نمیدونم دارم این بر اون بر میریزم، هدر میدم. اونی که خدا رو میشناسه چجوری با خدا رابطه برقرار میکنه؟ اون وقت مهمتر از این، یه وقت خدا را نمیشناسم، چون نمیشناسم عاشقش نیستم. اگه بشناسم، خداوند یه تجلی در کوه طور کرد، موسی غش کرد، یه تجلی، یه جلوه ای از جمال الهی تو عالم ماده خواست جلوه کنه، شد حضرت یوسف. زنا دستشون رو بریدن و نفهمیدن. یه جلوه ای، یه تجلی از جمال الهی که تو عالم ماده بخواد جلوه کنه، حالا تو عالم معنا بره چه خبره، اون بحث خاص خودشه. چرا جبرائیل در معراج به پیغمبر میگه لو دنوتو لحترخت؟ یعنی تحمل اون عظمت رو من ندارم. حالا اجازه بدید با در قالب مثال بگم، چون خدا هم از مثال نور در قرآن استفاده کرده، منم از مثال نور استفاده کنم. خورشید داره نور میده، من و شما الان در حد نور خورشید که تو کره زمین پخش میشه در حالت عادی نشستیم استفاده میکنیم. حتی اگه یه مقداری سردمون باشه میریم تو آفتاب میشینیم لذت میبریم. حالا تو همین کره زمین یک کمی درجه خورشید رو بالا ببریم، نور خورشید میتابه به دفتر من، منم دارم میخونم تو آفتاب نشستم، یه ذره بین میذارم، این نور رو متمرکز میکنه، کاغذ میسوزه. نمیشه؟ این تحمل نداره. چرا؟ چون شدت نورانیت در اینجا بیشتر میشه، کاغذ رو میسوزونه. حالا اگر من برم بالاتر، مثلا برسم به فاصله که در اونجا اگر خورشید به من بخوره من ذوب میکنه، درجه حرارتی که خورشید داره، من تحمل اون میگم از اینجا بالاتر من برم ذوب میشم. این مادیه، تو عالم ماده. حالا نورانیت معنویت، نورانیت معنویت، نشنیدید خوشا به حال اونهایی که دیدن، خدایا تو را به عظمت امیرالمؤمنین قسم میدیم توفیق دیدن این واقعیت ها رو به ما عنایت بفرما. مثلا یه عالم الهی، حالا در رأسش خود امیرالمؤمنین خطبه حمام رو که بیان میکنه، حمام غش میکنه میمیره، چون تحمل اون مطالب رو نداره. حالا پایین تر از امیرالمؤمنین یه انسان الهی داره مثلا نسبت به یک مطلبی یه توضیحات خاصی میده، یه دفعه میبینید رنگ چهره بعضی ها به گونه ای میشه که دارن قالب تویی میکنن، میگه دیگه بیشتر از این نگو که تحمل ندارم. قرب خدا نسبت به عظمت حضرت حق، جبرائیل با روح الامین بودنش میگه لو دنوتو لحترخت، بخوام یه گام جلوتر بیام داغون میشم دیگه، من کشش اون مرحله رو، اون تویی که میتونی بری دنا فتد الله باشه. خب حالا وقتی که عظمت خدا رو انسان در نظر بگیره، به اندازه معرفت نسبت به اون عظمت میره بالا، این عظمت شیفتش میکنه، من چقدر اینو میشناسم به اندازه فهمم نسبت به ارزش این، اینو حفظ میکنم. چقدر خدا رو میشناسم اونجوری که عظمت حضرت حق، حالا در حد فهم امثال ماها میتونه باشه، ما وارد بشیم، میتونیم چیز دیگری رو در کنارش قرار بدیم؟ اگه پوله، اگه مقامه، اگه دنیاست، اگه شکمه، اگه شهوته، اگه ریاسته، در مقابل خدا چیه؟ پس او رو نشناختم که اینا جاشو گرفته. اگه او رو بشناسم اینا میتونن در دل من جایی پیدا کنن. دلی که جای او شد اینا رو دیگه تو خودش جا نمیده. حالا اینه با این عظمت بیارید در اون جایی که گردن کشی میکنم لطف میکنه، گناه میکنم پرده میندازه روش، ستارالعیوب میشه. ایستادگی در مقابل امر و نهیش میکنم جانمو نمیگیره، آبروم نمیبره، قدرت از من نمیگیره، امکانات از من نمیگیره، میگه هی فرصت میدم، هی فرصت میدم، هی امکانات میدم، یکی سر راش قرار میدم، تو عالم خواب سعی میکنم یه رویایی ببینه که تکون بخوره، یه زمینه پیش میاد، یه سفری این ور اون ور بره، یه مکان معنوی، یه جمله تذکر دهنده شاید تکانی بخوره، مگر به اونجا برسد که پناه بر خدا، صمم بکم عمی فهم لا یرجعون. به اینجا که برسه خدام چی میگه؟ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، پناه بر خدا. حالا پس تا قبل از اون مرحله یک شناخت بهتر عظمت پروردگار روش باید کار کنیم. دو، این خدای با این عظمت با ما چه کرده و چه میکنه. من تیکه هایی از دعای عرفه که خوندید اینو با هم دیگه یک کمی دیگه بعضی جاهاشو مرور میکنیم در این رابطه. یا مولای، امام حسین روز عرفه داره به خدا عرض میکنه، انت الذی مننت، تو همون کسی هستی که منت، نعمت بسیار بزرگ، نعمت بزرگ به من دادی، دادی به همه. انت الذی انعمت، تو همون کسی هستی که عنایت و نعمت فراوان میدی. اندلذی احسنت، اینا لفظ نیستا. ما یه وقت همون جوری که خود ابی عبدالله تو سرزمین کربلا وقتی پاشونو از اسب زمین گذاشتن، همه تون میدونید دیگه، یه سالم ده شب اینجا بحث کردیم، چی فرمودن؟ الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و اذا محسوا بالبلا قلت دیانون. اینا رو نمیگیم، دین لغلقه ای زبانشونه، تا اونجایی دنبال دین میرن که دنیاشون تأمین بشه، تا در یک فشاری قرار گرفتن غلط دیانون، دیندارا کم میشن. یکی تو زبانش میگه انت الذی مننت، انت الذی انعمت، خیلی انعمت رو قشنگم میگه، بنده به اون خوبی هم نمیتونم بگم، اما یکی میگه انت الذی انعمت روش مکس میکنه، تویی که نعمت دادی. عقل شما نعمت نیست، جان شما نعمت نیست، وجود شما نعمت نیست، این که میتونی فکر کنی نعمت نیست، این که میتونی لذت ببری نعمت نیست، این که میتونی بفهمی، هر چی بخوای بگی، چه چیزی رو روش انگوش میگذاری که مال او نباشه؟ چه چیز مال من و توه؟ اون وقت با این چیزایی که مال اوه با او در بیفتم. شما تو رابطه عادی ببینید، بعضی وقتا بعضی ها با آدم دشمنی میکنن، آدم خیلی دلش نمیسوزه، اما مثلا بعضی ها که با آدم دشمنی میکنن میگه آقا از این دلم خیلی به درد اومد، این دیگه چرا؟ من چه کرده بودم با تو؟ جز لطف در حق تو کاری کردم؟ ما بشر، میگه جز لطف در حق تو کاری کرده بودم؟ من که هرچی از دستم بر اومد برای تو انجام دادم، تو در مقابل این همه کارهایی که کردم اینجوری با من؟ حالا اگر از زبان خدا با ما کسی سخن بگه، خدا چه کرده با ما که با او در میافتیم؟ تازه در افتادن یا نیافتادن با او برای او مطرح نیست، برای خود ماست. انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، تویی که احسان کردی، انت الذی اجملت، تویی که نیکویی انجام دادی، انت الذی افضلت، تویی که فضیلت دادی، انت الذی اکملت، تویی که به اکمال رسوندی لطف را، انت الذی رزقت، تویی که روزی میدی، انت الذی وفقت، تویی که توفیق میدی، انت الذی اعطیت، اعطا مال توست، انت الذی اغنیت، اگه غنی شدم به خاطر اینه که تو کردی، انت الذی اغنیت، تویی که سرمایه دادی، انت الذی آویت، تویی که پناه دادی، انت الذی کفیت، تویی که کفایت کردی، انت الذی هدیت، تویی که هدایت کردی، انت الذی اسمت، تویی که نگه داشتی تا من نلغزم در نرم، انت الذی سترت، تویی که پوشوندی، انت الذی غفرت، تویی که آمرزیدی، انت الذی اغلت، تویی که امکانات دادی، انت الذی مکنت، تویی که تمکن بخشیدی، انت الذی اعززت، تویی که عزت دادی، انت الذی اعنت، تویی که اعانت و کمک فرمودی، انت الذی عزت، تویی که نیرو و توان بخشیدی، انت الذی ایدت، تویی که تایید کردی، انت الذی نصرت، تو یاری کردی، انت الذی شفیت، تو شفا دادی، انت الذی عافیت، تو عافیت مرحمت فرمودی، انت الذی اکرمت، تو گرامی داشتی، تبارکت و تعالیت و لک الحمد دائما و لک الشکر. تو خیلی بزرگی، تبارکت، تو چقدر پربرکتی، و تعالیت، تو عجب بزرگی. فلک الحمد. پس در نتیجه در مقابل اینایی که یه گوشه ها شما اسم ببریم، فلک الحمد، پس هم برای توست، دائما و لک الشکر. اما حالا اینجا تویی نی، من کیم؟ انا الذی اسعتو، انا الذی اخطأتو، انا الذی هممتو، تا میاد منظورم اینجاست. الهی، تویی که این همه بزرگواری کردی، منت تو دادی، نعمت تو دادی، لطف تو کردی، هدایت تو کردی، یاریم کردی، و و و من کسی هم که گناه کردم، خطا کردم، در نظر نگرفتم. اما به اینجا، الهی، ای خدای من، امرتنی فعصیتک، به من امر کردی ولی من عصیان کردم، یعنی امر تو زیر پا گذاشتم. و نهیتنی فرتکب، تو نهی کردی اما من همونو انجام دادم. فرتکب تو نهیک، فاصبحت لا ز براءت لی فاعتذر و لا ز قوت فانتصر. کیه که بتونه جلو این گرفتاری های منو بگیره و عذر منو قوه توانی بده که منو یاری کنه و این عذر منو معذور قرار بده؟ کی میتونه با این کاری که من در مقابل تو دارم میکنم؟ فبأی شیء استقبلک یا مولای، حالا با چی چیزی من بیام به سوی تو؟ به سمعی، اب سمعی، اب بصری، ام به لسانی، با چشمم بیام، با گوشم بیام، با زبانم بیام، ام به یدی، با قدرت‌های دستیم بیام، ام به رجلی، با پاهام حرکت کنم. الیس کلها نعمک اندی، مگه همه اینا نعمت‌های تو نیست که به من دادی؟ اما حالا بعدش، تو اگه می‌خواستی به من دست ندی، کی میتونست به من دست بده؟ آیا یه دندون ما، من مخصوصا دندون پزشکم به من میگفت یه دونه دندونی که ما میخواییم این پلند کنیم چقدر باید درس خونده باشیم و چقدر باید نیرو صرف کنیم تا یه دونه دندون اینجا بکاریم؟ یک صدم کار دندون اصلی که خدا هم به شما داده نمیکنه. حالا چقدر هزینه مالی داره بمانه، چقدر مواظبت احتیاج داره، یه صدم کاری که خداوند اون دندون رو به شما داده بتونی این کارا رو بکنه. یه قلبی که خدا برای من و شما قرار داده بخواد این قلب از حالت طبیعی خودش خارج بشه، یا یه قلب دیگه بیارن پیوند بزنن، یا باتری بذارن، چه کنن. آقا این نعمتهایی که خداوند به ما داده، اما این نکته بعدیش رو دقت کنید، با چی؟ فبأی شیء استقبلک یا مولای، من با چی بیام استقبال تو، بیام به طرف تو؟ اب سمعی، ام به بصری، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی، الیس کلها نعمک اندی و به کلها اسیتوک. با همه اینا معصیت کردم. یه هفته حساب کنیم چه کارایی چشم ما کرده که خدا نمیخواست. وای بر ما. شیخ بهایی میگه علمای گذشته این دعوو داشتن، کم کم سنشون که بالا میرفت محاسبه نفس مینوشتن، خودشونو محاسبه میکردن ما چه کردیم. بعد اینو معمولا به محبوبینشون، بچه‌هاشون، شاگردای خصوصیشون میدادن. شیخ بهایی میگه یه استادی داشتم که خیلی مورد علاقه من بود، استادم منو دوست داشت. یه روز درس نیومد، رفتم خدمت استاد، گفتم استاد امروز سر جلسه نیومدید. فرمودن حالم خوب نبود. عرض کردم چی شده؟ گفت داشتم محاسبه نفس می نوشتم. رسیدم به اینجا، 63 سال از عمرم رفته، هر سال 365 روزه. اگر هر روزی یه گناه کرده باشم، سالی 365 تا گناه کردم، 63 تا 365 تا چقدر میشه؟ من چجوری با این همه گناه برم به ملاقات خدا؟ از غصه این محاسبه بیمار شدم. اگه تازه روزی یه گناه حساب کنیم، امام حسین روز عرفه داره به من یاد میده رابطه ما با خدا، با چی بیام به طرفت؟ اب سمعی، اب بس، ام به بصری، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی، الیس کلها نعمک اندی؟ مگه همه اینا نعمتهایی که تو به من دادی نیست؟ و به کلها اسیتوک، با همه اینا معصیت تو رو کردم. چه کارایی با این چشم کردم؟ چشم کی بهت داده؟ خدا. ولی با همین چشم خدا داده چه نگاهایی کردی که نمیبایست نگاه بکنی؟ چه با این نگاه تند به پدر و مادر نگاه کردی که حق نداشتی؟ با این چشم مثلا تحقیر کردی بندگان خدا رو که حق نداشتی؟ با این گوشت چی گوش دادی؟ با این زبانت چیا گفتی؟ با این دست و پات چه اقدام؟ کلها نعمک اندی و به کلها اسیتوک، با همه اینها من معصیت کردم. حالا میام یه مقداری این طرف در. ولو رفدنی علا قدر ذکر نعمتک جمیع العالمین من الاولین ما والآخرین. خدایا اگر بخوای کمک کنی، نیرو بدی برای ذکر نعمت تو، جمیع عالمیان رو از اولین تا آخرین همه اینام به کمک بیاد، ما قدر تو بازم نمیتونم. امام حسین به خدا میگه. خداشناسی رو ببینی، رابطه من با خدا، آدم یه همچه خدا. یه وقت عرض کردم اینا لفظه؟ نه، خدا رحمت کنه یه بزرگی رو. سفر اولی که من حج تمتع مشرف می شدم سنم خیلی کم بود، به ایشون عرض کردم موعظمون کنید، یادمون بدید چیکار کنیم. فرمود هر وقت مفاتی دستت داری دعا می خونی، دهن درد گرفت و خمیازه می کشی، ورق می زنی چقدر مونده قطعش کن دیگه نخون، اون دیگه دعا نیست. دعا یعنی چی؟ این رابطه عاشقانه با معشوق. مثنوی مثالی داره انصافاً قشنگ، میگه مجنون به لیلی اظهار دلدادگی میکرد، خیلی بیتابی میکرد که آخه تو هم یه توجهی به من بکن. لیلی گفت که مثلا امشب ساعت 1:30 بیاد در حسینی دیگر ببینیم. مجنون از شدت علاقه ای که به لیلی داشت مثلا ساعت 10 شب اومد اونجا نشست، 10 و 11 و 12، و کم کم خسته شد، خوابش بود، خوابید. لیلی از دور چشم واسطاده بود، تا مجنون خوابش برد اومد جلو، یه مش گردو ریخت تو جیب مجنون، فرار کرد. مجنون از خواب بیدار شد، مثلا ساعت شده 2:30، دید که وقت گذشته، جیبش هم پر گردوه. بعد فردا با لیلی تماس کرد. این همه داستان سمبولیکه ولی خوب میخواد معنا رو برسونه. صبح به لیلی گفت این چی بود؟ گفت تو بچه‌ای باید گردو بازی کنی، اگه عاشق بودی که خوابت نمیبرد. نشون میده هنوز علاقه به خواب بر علاقه به من غلبه داره. هر وقت علاقت به من به حدی بود که بر خواب غلبه پیدا می کردی، اون وقت می شد باور کرد تو عاشقی. اگر کسی عاشق خدا بشه. نمیتونه جز اون چه خدا میخواد عمل کنه، ولی این عاشق شدن کار داره. یه کارش چیه؟ وقتی امام حسین با اون عظمت میگه خدایا اگر تمام قدرت‌های اولین و آخرین رو در اختیار من بگذاری، بخوام قدر نعمت تو را بدانم، ما قدر تو ولا هم علی ذلک، اونام نمیتونن، هیچ که نمیتونه، کی میتونه همه اینا با هم جمع بشن؟ مگه میتونن قدر نعمت‌های تو را بدانن؟ تقدست و تعالیت من رب کریم عظیم رحیم لا تحصى آلاؤک، خدای کریم و خدایی که بزرگید، مقدسی، کریمی، رحیمی، عظیمی، لا تحصى آلاؤک، مگه آلاء تو قابل شمارشه؟ ولا یبلغ ثناؤک، مگه ثنای تو رو میشه ابلاغ کرد به کسی گفت؟ ولا تکافا نعماؤک، مگه میشه نعمتهای تو رو مشخص کرد و نسبت به نعمتهای تو مثلا حقش رو ادا کرد؟ حالا میاد به جاهای حساستر. حالا که نعمتهای تو اینه، من در مقابل تو نسبت به این همه بزرگی و عظمت که تو داری با تو چگونه میخوام برخورد کنم؟ من که اطلب الوصول الیک، حالا جای حساس دعا، من که اطلب الوصول الیک، پس چی میخوام؟ وصول به تو را. اما این وصول به تو را من که از تو میخوام، یعنی به این مطلب، همون بحثی که در طول این جلسات داریم، که چی؟ لقاء رب، اتصال به حضرت حق، اوج قرب که اتصال میشه، منکه اطلب الوصول، از تو میخوام این کمک رو، این مدد رو، این عنایت رو در حق من داشته باشی، من بتونم به تو متصل بشم و به که استدل و علی کاری ندارم. فعهدنی به نور که الیک، هدایت کن مرا با نور خودت به سوی خودت. یعنی چی؟ ببینید، فعهدنی به نورک الیک، یه وقت شما را به خدا هدایت میکند مطالعه در مخلوقات، هست یا نیست؟ سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی تبین و دقت و مطالعه در آیات انفاسی و آفاقی انسان رو به خدا برسونه. یه وقت نمیگه به وسیله مخلوق به تو برسم، به وسیله آثار به تو برسم، به وسیله مثلا دقت در این امور، به نور که الیک. این به نور که الیک یعنی چی؟ خب نور الهی، ظرفیت دریافت نور الهی چی میشه؟ اجازه بدید از خود فرمایش حضرت ادامه بدم معلوم بشه. من که اطلب الوصول الیک و به که استدل علیک، فعهدنی به نور که الیک و اقمنی به صدق العبودیت بین یدیک. پس اولا عبودیت گفتیم درجات مختلفی داره. اون عبودیت صادقانه در پیشگاه تو را بعد از هدایت من به وسیله نورت به خودت. اون نورانیت چیه؟ اون نوری که منو به تو هدایت کنه چیه؟ اون هدایتی که با این نور من به تو برسم و با اون حقیقت و عبودیت مطرح بشه چیه؟ ادامه باز توضیح حضرت یک کمی باز میکنه. الهی علمنی من علم کل مخزون، از اون علم مخزونت به من یاد بده، یعنی اشراق بر دل، افاضه بر قلب. من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابی الحکمه من قلبی الی لسانه، علم مخزونت را بر قلب من بتابان. و سنی به ستر کل مسون، اون ستاریت تو که میپوشونه و مسون میداره، مثل سپری میشه که نمیذاره بهش حمله بر بشن، منو با اون مسون کن. خب حالا بعد اینا بحث مفصلی داره، خب خدا چرا برای یکی میکنه برای یکی دیگه نمیکنه؟ یه مثال ساده بزنم، من مثلا فرض کنید دم در حسینیه نشستم، چهار نفر تو کوچه دارن فرار میکنن، دو تا سگ درنده بسیار خطرناکی پشت سر اینا داره میدوه، طرف به شما یا به من که دم در حسینی نشستیم میگه میشه منو پناه بدید، میشه منو توی یه جایی قرار بدید که این سگا به من حمله نکنه؟ شما به یکیش بگید به تو جا میدم، به یکی بگید به تو جا نمیدم. حالا اگر شما عادل باشید، رازی این که یکی از اینا رو از شر اون سگ محفوظ کردید، یکی دیگر رو محفوظ نکردید چیه؟ رازی داره دیگه. میگه خدایا تو کسانی داری که نور تو به قلب اونها که میتابونی، اونا در اثر اون نور به حقیقت عبودیت میرسن، عبودیت صادقانه، و وقتی این نور رو به قلب اونها تابوندی، کسانی میشن که از مخزون علمت به اونا یاد میدی، کسانی میشن که میان در کنف حمایت تو، تو اینا رو مسئول میداری. الهی حققنی به حقائق اهل القرب، همه میرسه به اینجا، حقائق اهل القرب. آقا بیان امام حسین تو دعای عرفه. بعضی ها اومدن بگن که این حرفا، این قسمت آخر دعای عرفه است، میگن اینها رو مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده ولی مرحوم کفعمی نقل نکرده، و چون مرحوم کفعمی نقل نکرده گفته احتمال میدیم اینا مطالبی است که عرفا گفتن، امام حسین نفرموده، بعد اینو به دعای عرفه اضافه کردن، لذا ما این قسمت رو جز دعای عرفه ندونیم. برخی از بزرگان میگن که اولا سید ابن طاووس مقدم بر مرحوم کفعمیه از نظر زمانی، ثانیا مقام سید ابن طاووس خیلی بالاتر از مقام کفعمیه. سید ابن طاووس محضر امام زمان رسیده، از شخصیت‌های برجسته تاریخ تشیعه. به چه دلیل میگید این مطالب مال امام حسین نیست؟ اگه سید ابن طاووس این بزرگوار، میگه آخه این عبارات تو کتب عرفاست. بعد برخی از بزرگان دیدم تو شرحش میگن خب بگو عرفا از امام حسین گرفتن، چرا میگه امام حسین از عرفا گرفته؟ خب حالا این مطلب درسته یا غلطه؟ لذا ببینید عبارت رو، الهی حققنی به حقائق اهل القرب. اولا اهل قرب کیان؟ حقائق اهل قرب چیه؟ و حققنی به حقائق اهل القرب یعنی چی؟ پس کسانی هستند که مقام قرب الهی پیدا میکنن، اون نورانیت وصل را وصل اهل قرب میکنه، به خدا نزدیک شدن. حقایق اهل قرب چیه؟ با این مثالی که اول عرایزم گفتم، اگه جبرائیل میگه یه قدم جلو بیام از بین میرم، ولی پیغمبر میتونه جلو بره، مثالی که میزنم تو عالم ماده، من اگر بخوام یه کمی بالاتر برم، این حرارت مثلا خورشید منو ذوب میکنه، کسی که به یک پوششی در آمده باشد که قدرت خونسا کردن اون حرارت رو داره و میتونه بره از اون نزدیکم، و اینا مثال مادیه. حقایق اهل قرب، کسی که اهل قربه تحمل علم مخزون الهی داره، کسی که جز اهل قربه جز در کنف حمایت الهی قرار گرفتن. الهی حققنی به حقائق اهل القرب، وصلک بی مسلک اهل الجذب، وصلک بی مسلک اهل الجذب. خب اهل جذب چیان؟ مسلک اهل جذب چیه؟ و خدایا از تو میخوام با اون نوری که میتابونی تا دل منو نورانی به این مطلب بکنی، منو در زمره سلوک مسلک اهل جذب در بیار. بزرگان میگن ما یه طلب داریم یه جذب. فرق بین طلب و جذب چیه؟ در طلب مثلا فرض کنید بنده الان یکی از شماها رو صدا میزنم، آقای فلانی میشه لطف کنید مثلا این کار رو برای من بکنید، من دارم طلب میکنم. شما ممکنه خیلی قاطع بگید نه من کار نمیکنم، یا قاطع بگید اصلا وقت ندارم، یا قاطع بگید نمیپذیرم، مثلا این خواسته شما خواسته درستی هم نیست، بی خود این خواسته رو داری. مثلا فرض کنید اگر بنده به یه معلم بسیار قوی سطح بالا رسیدم، میگم میشه این مطلب برای من بگی؟ میگه نه. نه اینکه بخیل باشه، من نمیفهمم، یه مقدمات مفصلی داشته من انجام ندادم، منهای این مقدمات از اون مطالبه میکنم، این مطلب رو من بگو. میگه نمیتونی. اینو میگن طلب. دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید. این خوبه، باید مطالبه کنیم بریم جلو، بریم جلو، هی بخوایم تا رشد کنیم بریم جلو. اما یه وقت جذب است نه طلب. یعنی چی؟ حالا مثال خیلی ساده مادیشو بگم. الان این شی مثلا فلزی اینجاست، یک آهنربای قوی اینجاست، بغلش هم این دستمال کاغذیه. آهنربا اینجا گذاشتم، این به خودی خود میاد به طرف این، اما دستمال نمیاد. یه رابطه بین این شی و این آهنربا هست که آهنربا اینو میکشه اما اینو نمیکشه. خداوند یه عده را به طرف خودش میبره، منتها به این مثال دقت کنید، جان مطلب اینجاست. اگه پریروزم تو دعا اون تیک من حالم بد شد به این عبارت رسیدم و اون موقع واقعا برای خودم گریه کردم، نه اینکه برای شما گریه کرده باشم، گفتم من بدبخت که این عبارت رو دارم میخونم، چجوری با خدا یه حرف رو بزنم. بعد حیفم اومد، همونجا به ذهنم زد این مطلب رو بیارم اینجا کمی بحث بکنم. دقت کنید، الان این آهنربا آهنرباست. اگر آهنربا آهنرباست و جذب به طرف آهنربا خوبه، این شی میتونه آهن بشه که آهنربا او رو جذب کنه، باید سعی کنه آهن بشه. ولی وقتی نمیتونه دیگه لا یکلف و لا و نفسن لا و سا. این تو عالم ماده است. این مثال ببریم تو عالم معنا. آهنربا نگیم، بگیم خدا. خدا جذب میکند بعضی ها را. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. ما بعضی ها رو میخریم. چرا بعضی ها تا شب عاشورا با امام حسین بودن ولی توفیق تا صبح بمونن؟ اونا متاعی نبودن که خدا بخره. امام حسین هم برید. اما کسانی که جذب الهی اینا رو جدا کرده در اصحاب ابی عبدالله، صبح روز عاشورا که میشه، امام حسین میفرماد صبرن بن الکرام و مل موت الا غنتره تعبر بكم عن البؤوس و الذراء الى نعیم دائما. میگه شما باستید. بعضیا رو میخرند، بعضیا رو رد میکنن. سلمان فارسی رو پیغمبر میگه میخوامش، میفرسته برید او رو بیارید. امیرالمؤمنین غنبر رو میخواد، حضرت زهرا فزه رو میخره، میخواد، میگه میخوام کاری بکنیم تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. جذب، خدا جذب میکنه، ولی اونی که در شعاع جذب خدا خودشو قرار بده جذب میکنه. حالا که جذب شد، فرق کسی که جذب شده با کسی که طلب میکنه چیه؟ در طلب ممکنه طلب باشد ولی اقتضای عنایت نباشه. میگه حالا حالا باید ناله بزنی، حالا حالا باید کار کنی، حالا حالا باید طلب کنی. ولی اگه اهل جذب شد کشیده میشود. چرا؟ تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. یار بی خودی میلش به کسی تمایل پیدا نمی کنه. لذا روز عاشور، روز عرفه، امام حسین داره به خدا میگه وصلک بی مسلک اهل الجذب، منو جز اون عده قرار بده، کمکم کن، من جز اونایی بشم، منو ببری تو دایره به تعبیر اهل فن مجذوب سالک، نه سالک مجذوب. بعد در ادامه داره میریم جلو. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب، اما میگه اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. توی اشراق تابندن، میتابانی انوار را در قلوب دوستارانت. یعنی اگه دوستش نداشته باشی، این انوار در قلوب شما نمیتابه. اول باید کار بکنیم که جز اولیا بشیم، ولی اولیا درجاتش مقوله به تشکیکه. لااقل آخه دوستی ملاکی داره، میگه خدایا دوستت دارم، ولی تا از حسینیه میرم بیرون یه نامحرم نظرش منو جلب میکنه، برمیگردم اونور، خدا میگه تو دوست من نیستی، برو تو همونو دوست داری. یه زمینه معامله میاد سود کلانی، خدا دوست نداره ولی معامله رو انجام میده، خدا میگه اینا دوستی نیست. اگه زمینه دوستی رو با خدا به اندازه‌ای که تو امر و نهی نشون بدید، مهمش تو انجام واجب ترک محرم، انجام واجب ترک محرم، همین دوتا رو دقیق، دوستی در این حد، چون خدا رو دوست دارم خدا گفته این واجب انجام بده میگم چشم، چون خدا رو دوست دارم خدا گفته این گناه رو نکن میگم چشم، این انجام بشه، انتل لذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک، تا به معرفت تو برسن. این معرفت کی حاصل میشه؟ وقتی تابش نور تو در قلبش میشه. و وحدوک و انتل لذی ازلت الاغیار ان قلوب احبائک، و تویی که با این تابوندن با این عنایت غیر را از دل دوستدارانت بیرون میکنی. مثال بزنم برگردم، دقت بفرمایید. شما فرض کنید به عنوان یک مثلا شخصی که تو کار تشخیص عیار طلا تخصص داره، طلای خالص و ناخالص رو میشناسه، من الان مثلا یه مشت طلا جواهر بدلی و درست و قلابی و اصلی و همه قاطی به من داده، من اهلش نیستم تشخیص بدم، الان میام سراغ اون فردی که این تخصص داره، میگم میشه اینا رو برای من مشخص کنی؟ او با معیاری که بلده جدا میکنه، میگه اینا اصلیه، اینا رو میریزه بیرون، میگه اینا بدلیه، اینا قلابیه. در چه صورتی دل من غیر خدا رو میگه قلابیه، میگه برو بیرون، پاسبان حرم دل شده امشب همه شب، تا در این پرده به جز اندیشه او نگذارم. چرا بزرگترین گناه از کبر آغاز میشه؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین، چون از استکبار خیلی چیزا شروع میشه. من دلم میخواد، من اینجوری فکر میکنم، به من توهین شده، منو در نظر نگرفتن، منو تو حریم الهی میگه برو آقا تو منی، هر وقت من نبود اون وقت حالا بیا، حالا که من نبودی در این وادی قرار گرفتی، چون من نیستی غیر تو دلت را پیدا نمیکنه، همه رو میریزم دور. انتل لذی، و تو هستی که ازل تل اقیار ان قلوب احبائی، غیر رو از دل احبات بیرون میکنی، حتی لم یحبو سواک، تا اونجا که غیر از تو هیچ کی رو دوست نداشته باشن، و اگر هر چی رو دوست دارن به خاطر او دوست دارن، یعنی اگر به پدر و مادر خدمت میکنه، خدا گفته پدرته، نه اینکه چون پدر پول داره خدمتش میکنم، اگه این پدر پول نداشت همین خدمت رو میکردی؟ نه اینکه مادر رو دستشو میبوسم چون میخوام او رو بخرم که برای من یه کارای مالی بکنه، پس این به خاطر خدا نیست، اگر این مادر هیچی امکانات نداشت بازم این کارو میکردی؟ اگر به فلانی میرسی سلام علیک میکنی دست میذاری رو سینت خم میشی چون خدا او را دوست دارد تو تعظیم میکنی؟ یا حتی حالا برم بالا، آقا میریم حرم امام رضا علیه السلام، میافتم سنگو میبوسم، چرا؟ چون حاجت منه میده. خب اگه حاجت منه نده نباید ببوسم؟ پس این رابطه رابطه قشنگی نیست. بگم این کسیست که خدا دوستش داره، چون خدا دوستش داره من سنگ آستانشم میبوسم. حالا اگر حاجت منو داد ممنونم، ندادم ممنونم، قهر میکنم چون حاجت من نمیده، پس معلوم هنوز من مطرحم، پس من مطرحم. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک ولم یلجؤوا الی غیرک، به احدی غیر از تو. تو همین دعای عرفه چند جا داشتی، تو دعای روزای ماه رجب هم داری، الهی لا تکلنا الی غیرک، الهی لا تکلنا الی غیرک، منو به دیگری حواله نده، منو متکیه به غیر خودت نکن، میخوام با خودت باشم. چون ما یه وقت شده شما مثلا مراجعه به کسی میکنی میگه این کارو من شما رو ارجاع میدم به فلانی، میگه دلم میخواد با خودت باشه. اگر دید زمینه در شما زمینه ایست، میگه باش تو یکی بمون. خدایا منو از اونا قرار بده، امام حسین داره میگه خدایا منو از اونا قرار بده که منو برای خودت نگه داشتی. اما حالا اینجا تو پرانتز یه چیزی بگم بعد ادامهش رو بخونم اگه حالم اجازه بده. امام حسین صادقانه میگه تو رو میخوام. خدام امام حسین رو جذب میکنه. چجور جذب میکنه؟ اگه امام حسین تو گودال قتلگاه میگه خدا الهی رزن به رضایک تسلیمن لقضایک لا معبود سواک، خدا هم همه جا امام حسین رو به رخ میکشه. روز عرفه روز خاص ارتباط با خداست، زیارت امام حسین وارده. من از یکی از بزرگان که خودش تو این جمع بوده شنیدم، گفت تازه ماشین در اومده بود زمان مرحوم ابوالحسن اصفهانی در نجف اشرف، از این ماشینای چوبی بود، بدنه ماشین تخته بود، چوب بود. گفت از نجف مرحوم ابوالحسن اصفهانی تو ماشین نشست، بغل دستش مرحوم شیخ عباس قمی، من پشت سر اینها نشستم، داشتیم برای عرفه از نجف میمدیم کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. یکی از مرحوم ابوالحسن اصفهانی پرسید که آقا حالا جمعی که توی این ماشین بودن دیگه همه از بزرگان بودن دیگه، با ابوالحسن اصفهانی و شیخ عباس قمی اینا معلومن. و مرحوم ابوالحسن اصفهانی عرض کرد آقا روز عرفه چرا زیارت امام حسین وارده؟ مرحوم ابوالحسن اصفهانی فرمود از حاج شیخ سوال کنید، مرحوم شیخ عباس قمی. گفت برگشتیم به مرحوم شیخ عباس گفتیم، ایشون چشماش برو اشک و سر آورد بالا، گفت چون صابخونه رو از خونه بیرون کردن، از مکه که امام حسین خواهد، چون صابخونه رو میگه. تا اینو گفت مرحوم ابوالحسن چنان از خود بی خود شد، سرش زد به بدنه این ماشین تخته‌ای. خدا شب قدر میگه زیارت امام حسین، روز عرفه میگه زیارت امام حسین، شب جمعه میگه زیارت امام حسین، هر مناسبت خاص ارتباط با خداست میگه ارتباط با امام حسین. چیه قضیه؟ چون اگر این حرفا رو امام حسین میزنه تو عمل نشون داده که خدا جوری امام حسین رو خریده که میشه سار الله. سار الله شدن یعنی چی؟ نه یعنی امام حسین خون خداست، خدا که خون نداره، خونبهای امام حسین خداست. یعنی کسی خون خدا رو ریخته، اگه خون امام حسین ریخته، اگه خدا خون داشت مثل که خون خدا رو ریخته باشه، چون این فانی در اوست. من کیم لیلی و لیلی کیست من، ما یکی روحیم لیکن در دو بدن. حالا این خدایا میخوام منو کمک، امام حسین داره به خدا میگه، به ما یاد میده خدایا روز عرفه که روز معرفته، معرفت با خدا چگونه، میخوام اغیار را از دلم به گونه ای بیرون ببری که حتی لم یحبو سواک ولم یلجعو الى غیرک انتل مونس لهم حیث و اوحشت هم العوالم. وقتی جمعیت و مردم و عالمیان او رو به وحشت میندازه، تو مونسش باشی. لذا اون عبارت مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک به همین مطلب برمیگرده. میاد چند سطر جلوتر، سریع بخونم. یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه. خب انس، معانست، معمولا شما میدید الان اگر کسی زندان رفته باشه سلول انفرادی میفهمه، اگر بهش بگن آقا مثلا یک ماه سلول انفرادیه، دو سال توی بند با جمع، میگه اون دو سال حاضرم، چون واقعا توی سلول انفرادی سخت میگذره، مگر در یه حالات خاصی. اون که حالا میگم اون حالات خاص همونی که الان میخوام بگم، در حالت عادی انسان از تنهایی وحشت داره، انسان میخواد انس داشته باشه. حالا کسی که انسش با خدا شد، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ اونایی که به اون مقام و انس با خدا میرسن، به او اگر بگن دو سال سلول انفرادی، 10 روز تو بند، میگه اون دو سال میخوام. آقا امام کاظم علیه السلام رو و وقتی وارد زندان کردن فرمود الحمدلله یه جای خلوتی میخواستم که با خدا راز و نیاز کنم. بارها عرض کردم مگه امام کاظم بیرون از زندان راز و نیاز نمی کردن؟ یعنی بیرون یه تکالیفی به عهده من میاد که مجبورم، مثلا یکی مراجعه میکنه باید جوابشو بدم، حالا این تکلیف از گردنم برداشته شد، حالا گوشه خلوتی است منم و خدا، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. حالا گاهی انسان تو همون شرایط خاص اجتماعی هم هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه، ای کسی که به دوستانت شیرینی و حلاوت معانست با خودتو چشندی، یعنی اونی که اینو بچشه گفت حلوای تن ترانی تا نچشی ندانی، اونی که معانست با خدا رو چشیده باشد. لذا اگر گاهی خستگی، مشکلات، بعضی مسائل، ناتوانی جسمی اجازه نده نصف شب بیدار شو با او عشق کنه، نماز شب بخونه، رنجش خاطرش بیشتر از اون سختی بیداری عذابش میده، چون او معانست رو میفهمه یعنی چی، او مجالست رو میفهمه یعنی چی. لذا گاهی برای اینکه دلش به درد بیاد، انا عند قلوب منکسره، گاهی توفیق از او سلب میشه. حالا بحث خاص خودشو داره. یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه و قامو بین یدیه متملقین، اون کسی که حلاوت معانست با تو رو بهش چشندی، حالا در پیش روحت هی تملق میکنه، تملق از خدا، خدا منو نرانی، منو قبول کنی، من از خودت جدا نکنی، نکنه عوامل دیگه منو سرگرم کنه، نکنه پول منو بفریبه، نکنه مقام منو بفریبه، نکنه شکم منو بفریبه، نکنه من از این درگاه برانی، من از درگاه تو و کجا میتونم برم؟ چرا؟ چون فهمیدم معانست با تو یعنی چی. لذا برخی به این تعبیر زیبای از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد شوق اشتیاق رو توی این وادی آوردن. چون در عالم معنا این انس بوده، در عالم ماده سرگرم عالم ماده شدیم، لذا برای اینکه این سرگرمی ها گرفته بشه، یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه و قامو بین یدیه متملقین، و یا من البس اولیاءه ملابس حیبته، ای کسی که اون حیبت و عظمتت رو بر قامت اولیاءت بوشندی، نشون بدن هیبت یعنی چی، وقار یعنی چی، عظمت یعنی چی، شکوه و جلال یعنی چی. فقامو بین یدیه مستغفرین، حالا که این عظمت رو میبینن، وقتی به خودشون مراجعه میکنن، حتی پیغمبر خدا باشد که سردسته انبیا و اولیا، میگه روزی 70 بار استغفار میکنم. چرا؟ چون همینقدی که مجبورم بشینم با مردم حرف بزنم استغفار میکنم، با اینکه وظیفمه. همینقدر که با سر سفره بشینم غذا بخورم باز استغفار میکنم، با اینکه این وظیفمه. یعنی چی؟ یعنی با اون نگرش نبوی، اگر میشد حتی غذا نخورم غذا هم نمیخوردم، که همون فاصله رم در ارتباط با او باشم. من اگه لازم نبود بخوابم نمیخوابیدم، چون لازمه بخوابم این مقدار میخوابم. اون هیبتی که از خدا اینا به ذهنشون میارن، اون هیبتی که از خدا میفهمن، این فقامو بین یدیه مستغفرین، انداز اماق بعد جنبه دوباره برمیگرده به عنایت الهی. انت ذاکر و قبل از ذاکرین، قبل از این که ما ذکر کنیم تو ذکر کردی، قبل از این که ما تو رو یاد کنیم تو ما رو یاد کردی، قبل از این که ما یا الله یا الله بگیم تو بنده من بنده من گفتی. باز به قول مثنوی، زیر هر یا رب ربت لبیک هاست. تو قبل از این که یا رب بگی لبیکشو گفته، کالا میتونی یا رب بگی. لذا مثنوی میگه یک عابدی گریه و مناجات و عشق و سوز و آه شبانه داشت، شیطان وسوسش کرد، چه خبرته؟ این همه گریه میکنی چی بهت دادن؟ ببین بقیه چی دارن؟ کم کم وسوسه شد. یه دو سه شبی حال مناجات دیگه نداشت، هاتفی رهاش نمیکنه، خدا اتمام حجت میکنه، اگه نپذیرفت بد رها میکنه. هاتفی ندا در داد، بنده خدا چرا جوابشو ندادی؟ همین بقای حال، بقای همین حال. چی بهت داد؟ بقای همین حال. مگه خود این حال کم حاله؟ خود این لذت معانست با او مگه کم حالیه؟ یه عبارتی رو از مرحومای بهجت دیدم، اینا توی در و دیوار نوشتن، خوشحال شدم تو در و دیوار. من چند روز قبل تو فضای دانشگاه دیدم به دیوار زده بودن. مرحومای بهجت فرمودن به خدا قسم اگر سلاطین عالم لذت عبادت با خدا را میچشیدند رغبتی به سلطنت پیدا نمیکردند. به خدا حرف راسته، به خدا حرف قشنگه. اگر تکلیفش سلطنت باشد او یه بحثی، اگر تکلیفش مسئولیت پذیری باشد یه حرفیه، ولی اگر لذت سلطنت رو بخواد، بخواد مقایسه بکنه با لذت معانست با حضرت حق، خدایی که انت الذاکر و قبل الذاکرین و انت البادی بالاحسان قبل توجه العابدین، قبل از اینکه عابدین بیان به تو توجه کنن تو شروع به احسان کردی، ابتدای به احسان کردی. و انت الجواد و بالعطا قبل طلب طالبین، تو اون خدایی هستی قبل از اینکه طالبین بیان طلب کنن تو به اونها جود کردی. و انت الوهاب و ثم لما وهبت لنا من المستقرضین. الله اکبر. میگه تو به ما هبه کردی، بعد گفتی همینه که به تو دادم اگه در راه خدا به بندگان خدا قرض بدی مثل اینه که به من قرض دادی. عجب جملاتی، دقت کنید. خدایا تو چه میکنی؟ مثل اینه که مثلا حالا مثل که چه عرض کنم، بنده فرض کنید مثلا بگم که آقا این قلم میدم به شما، من به شما میبخشم، دستم میگیرم شروع میکنم با هم دیگه کمک کنیم بنویسیم، حالا اگه شما اینو نوشتی مثل این که لطف به من کردی برای من، یا خودت قلم به من دادی، خودت دست منو گرفتی. میگه چقدر تو رو دوست داره، میخواد اینجوری این لطف رو بهت نشون بده. و انتل وحاب و ثم لما وهبت لنا من المستقرضین الهی اطلبنی. حالا با همین حرفا همین یه سر دیگه تموم میشه. الهی اطلبنی به رحمتک حتی اصل الیک و جذبنی به من نکه حتی اقبل الیک. طلب و جذب با هم آورده. خدایا منو با رحمت خودت به گونه ای به طلب که به تو وصل بشم، ولی به منت بذار بر من، منو به گونه ای جذب کن که به تو رو کنم. اقبال من به تو بر اساس جذب باشه. اگه جذب شد این اقبال دیگه روبرگردوندنی نداره. دوباره منو در زمره کسانی که تو جذب میکنی قرار بده. خب حالا اگر برگردیم به اون بحث معرفت الله، ببخشید محبت الله، محبت الله، معرفت در دو شأنش که در دو شأن اشاره از فرازهایی از دعای عرفه حضرت کردم، یک عظمت او، دو عمل او با ما. گناه میکنیم میگه بازم میبخشم. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میبخشه عزیز من، ببخشید. به خدا به خودم میگم ولی شما میشنوید عیب نداره. بعد از این بذار اینو بگم، آدم با این خدا گردن کشی میکنه؟ آدم با این خدا در میفته؟ آدم امر این خدا رو زیر پا میذاره؟ آدم این خدا رو از خودش دور میکنه؟ نه، نگم خدا رو دور میکنه، خودش رو از این خدا دور میکنه. یا اگر یک کمی معرفت رو در خودمون قوی کردیم، شب و روز این قصه رو داریم، خدایا نکنه از تو دور شم، که اگه دور بشم محرومم. لامپیست که اگر به این کارخونه متصل نشد تاریک است، اگه متصل شد نور داره، اگه متصل شد روشنه. وقت اونی که متصل شده خدا آقا ابی عبدالله سلام الله علیه، این اتصال کار رو به کجا رسانده؟ گاهی با این اتصال قرنها بعد از شهادتش کسانی که یه اتصالی برقرار میکنن دیگه در آستانه محرم هم هستیم، گرچه ایام قدیره، ولی بذارید این رو بگم، دلم رفت اونجا، اینو بگم و جمع کنیم. یک اتصال با امام حسین برقرار کن. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. ببینین چراغ هدایت چه نوری در دل میزنه. شیعه ای بود از بغداد حرکت کرد بیاد کربلا زیارت امام حسین. تو راه یه آشنای سنی داشت بهش رسید، گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم کربلا زیارت امام حسین. شروع کرد مسخره کردن. شما شیعه ها میگید ما میریم به زیارت امام حسین، امام حسین ما رو میبخشه، امام حسین چنین میکنه، امام حسین کمک میکنه. از این یه چیزایی گفت. اینا با هم دیگه بحث کردن، حریفش نشد. اون طرف یعنی حریف بحث این نشد، عصبانی شد، مشت و لگد به این زد، این دلش به درد اومد و راشو کج کرد. به جای اینکه بره کربلا رفت نجف از تو نخلستون ها، رفت زیارت امیرالمؤمنین، گفت یا علی کتک خوردم دلم نمیشکنه، تو این بیابونا اومدم پام درد گرفته دلم نمیشکنه، اما این شماتت دلمو به درد آورده، من اومدم از این آشنای غیر شیعه‌ام به شما شکایت کنم، دیگه از شما میخوام که اینو جزاشو بدید. شب آمد و جایی که میخواست بخوابه خوابید، تو عالم خواب دید آقا امیرالمؤمنین تشفا آوردن، پاشو دارن مالش میدن. سراسیمه بار عرض کرد آقا فداتون بشم. شما فرمود پا درد گرفته خسته شدی، دارم نوازش میکنم. عرض کردم تو عالم خواب نه یا امیرالمؤمنین، من دلم از اون آقا به درد اومده. فرمود میشه به خاطر من از او بگذری؟ گفتم یا علی شما هر چه امر کنی من تابعم، اما علتش چی از او بگذرم؟ گفت از تو که جدا شد اومد رفت طرف کربلا، بیاد تو این طرف نجف اومدی او اون طرف میرفت، چشمش افتاد به فرات، ناخودآگاه گریش گرفت. گفت عجب مردم بدی بودن، این آب با این همه عظمتی که تو این نهر جریان داره یه جرعه به پسر پیغمبر ندادن. این که دلش برای امام حسین ما شکست و اشکش جاری شد، این مقدار فعلا حق پیدا کرده که ما تو دنیا تنبیهش نکنیم. گفتم چشم، آقا از خواب پریدم، از خواب پریدم، حالم حال دیگه ایه، دیگه آدم عادی نیستم. اومدم کربلا و یک زیارت عجیبی کردم و از کربلا اومدم برم بغداد. تو راه برخورد کردم به همین آقا، دوباره که به من رسید شروع کرد شماتت کردن. آ رفتی حرفاتو زدی دیدی چی شد؟ گفت دید من خیلی آرامم، دیگه آدم قبلی نیستم. گفت چی شده؟ گفت والله امیرالمؤمنین فرمود از تو بگذرم. گفت چی؟ گفت قضیه رو گفتم، تا گفتم زد زیر گریه. گفت به خدا قسم هیچ که نمیدونست. معلوم مذهب شما حقه، میشه یه خواهش ازت بکنم؟ یک اشک صادقانه برای امام حسین ریخت. امام حسین راهش نمیکنه. چه کار کرد؟ گفت یه خواهش میتونم ازت بکنم. گفت چیه؟ گفت بیا با هم بریم نجف، تو واسطه بشو علی منو قبول کنه. گفتم با کمال میل. این دفعه دوتایی رفتیم نجف، توبه کرد و شیعه شد و شد از کسانی که مریدان امیرالمؤمنین بود. یا ابا عبدالله شما رو به حق بابات امیرالمؤمنین، شما رو به حق این ایام قدیر قسمت میدهیم، یه گوشه یه چشمی به جمع ما عنایت بفرما. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق درک عنایات خاصت رو در این ایام و لیالی به ما عنایت بفرما. مریض هامون منظورین شفای عاجل عنایت بفرما. من نبی و آله.